رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه سوم ماه می را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
فنلند پیشنهاد پناهجویی افغانهای نیازمند را میپذیرد. ملل متحد تلاش دارد آتش‌بس سوریه را در مسیر درست قرار دهد و گروه تندرو دولت اسلامی هشدار داده است که اسرار نظامی بریتانیا را فاش می کند.
از روز جهانی آزادی مطبوعات در افغانستان هم بزرگ داشت به عمل آمد و عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگه که دولت و دولت مردان افغان حق ندارند که برای رسانه‌ها تعیین تکلیف کنند و یا دسترسی اونا را به اطلاعات محدود بسازند. این گزارش است که به تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دوستای عزیز، در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعته توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میکنه.
با عرض سلام. معاون وزیر داخل فنلند امروز در کابل گفت که کشورش تلاش دارد نیازمندترین ها را از میان 7000 افغان بپذیرد که در آن کشور درخواست پناهندگی داده است. پارونرگ معاون وزارت داخل فنلند گفت که درخواست پناهندگی افغان ها در فنلند به صورت جداگانه بررسی گردیده و این روند الا اگست سال روان به پایان می رسد. این مقام فنلندی در جریان ملاقات با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در رابطه با موجودیت یک تفاهمنامه دو جانبه بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان و وضعیت آنها در فنلند صحبت کرد و مسوده آن را به وزیر افغان تحویل داد. امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است و از این روز در افغانستان نیز بزرگداشت به عمل آمد. عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، امروز در مراسم گرامیداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل در اشاره به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که این گزارش این کشور از رده 122 در سال 2012 به رده 120 در سال 2016 میلادی صعود کرد که گویای بهبودی وضعیت آزادی بیان است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان گفت که حمایت دولت این کشور از رسانه‌ها بیشتر از این خواهد بود و به زودی یک کمیسیون حل اختلافات کاری رسانه‌ای ایجاد می‌گردد. آقای جهانی همچنان افزود که آزادی بیان با قیمت خون خبرنگاران در افغانستان به میان آمده است و در جریان 1.5 دهه گذشته 62 خبرنگار افغان و خارجی در این کشور کشته شده‌اند. در این حال لطف‌الله نجفی‌زاده، مسئول تلویزیون تلو نیوز، برنده جایزه جهانی قهرمان اطلاع رسانی شد که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز و 4 خبرنگار در سراسر جهان داده شد. آقای نجفی زاده شام گذشته این جایزه را از سوی شهرداری پاریس دریافت کرد. ادامه اخبار. ایالات متحده نیز از روز جهانی آزادی مطبوعات در حال بزرگداشت به عمل آورد که با زندان افکندن ها و نقض حقوق بشری خبرنگاران را در محراق توجه قرار داد. نقض این حقوق شامل سانسورها، حملات، تهدیدات و سرکوبگری های خبرنگاران به دلیل گزارشدهی آنان است. ایالات متحده در روز جهانی آزادی مطبوعات زندانی بودن یک خبرنگار را برجسته ساخت که از سال 1999 تا اکنون در ازبکستان زندانی است. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان قضیه مدیر مسئول یک نشریه سودانی را برجسته ساخت که به دلیل انتقاد بر پالیسی های رسمی آن کشور توقیف شده است. 25 سال پس از آن که جهان آزادی اطلاعات را من حیث یک حقوق بنیادی بشری پذیرفت، وضعیت خبرنگاری و خبرنگاران در کشورهای متعدد هنوز هم بهبود نیافته است. ملل متحد می خواهد که آتش بس دو ماهه را در سوریه یک بار دیگر در مسیر درست قرار دهد. استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد در سوریه، در حال این مطلب را اظهار داشت که با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ملاقات کرد. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو و ملل متحد برای تقویت آتش بس کار میکنند. در این حال وزارت خارجه روسیه از تماس تلفنی روز گذشته آقای لاوروف با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خبر داد. در این تماس هر دو جانب از طرفین درگیر خواستند تا آتش بس را رعایت کنند. این در حال است که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و شورشیان همدیگر را به تخطی از آتش بس متهم می کنند. منابع خبری از مقام‌های آمریکایی بدون ذکر نام نقل کردند که گفتند ایالات متحده ایجاد ساحات مسئول را بررسی می‌کند که از آن برای غیر نظامیان و اعضای میانه‌رو مخالفان من حیث پناهگاه امن استفاده شود.
وزیر دفاع ایالات متحده امروز گفت که یک سرباز آمریکایی در عراق کشته شد. اشتن کارتر افزود که این سرباز در جریان محاربه در نزدیکی شهر اربیل جان باخت. با وجود آن که در مورد این واقعه معلومات بیشتر ارائه نشد، اما منابع خبری آمریکایی از مقام‌های نظامی این کشور نقل کرده که گفتند این سرباز منحیث مشاور نیروهای پیشمرگه کردی ایفای وظیفه می‌کرد و پس از نفوذ جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در خط مقدم نیروهای کردی با ضربه گلوله کشته شد. گروه تندرو دولت اسلامی ادعا کرده است که به معلومات وزارت دفاع بریتانیا دست یافته و تهدید کرده است که معلومات پرسونل نظامی بریتانیایی را فاش خواهد کرد. از نجیبه خلیل میشنویم.
این گروه که خود را فرقه هکینگ یا رخنگر گروه دولت اسلامی مینامد، پیش از این ادعا فهرست بیش از 70 عضو پرسونل نظامی آمریکایی را نیز نشر کرده که قصد کشتن آنان را دارند. گروه هکینگ داعش با نشر یک بیانیه گفته است که گام بعدی آنان فاش ساختن اسرار استخباراتی خواهد بود که از منابع به گفته آنان برادرانشان در وزارت دفاع بریتانیا به دست آوردند. این ادعاها تا حال تایید نشده و مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز از صحبت در این مورد خودداری کردند.
در شرق میانه و افریقای شمالی در هر سه نفر یکی آن مجبور به رشوه دادن شده است. این خبر را از محمد احمدی می شنویم.
سازمان بین المللی شفافیت با نشر گزارشی گفته است که اکثراً برای استفاده از خدمات عامه رشوه پرداخت شده است. بر اساس گزارش این سازمان، مردم بیشتر در محاکم، حوزه های پلیس، شفاخانه ها و کلینیک ها برای دریافت تذکره و جواز و دسترسی به برق و آب رشوه پرداختند. این گروه ضد فساد مستقر در برلین با 11,000 جوان در 9 کشور مصاحبه کرده و دریافته است که رشوه ستانی در کشورهای مانند مصر، مراکش، سودان، لبنان، الجزایر، تونس، اردن، یمن و قلمروهای فلسطینی شایع شده است.
و در اخیر هم یک خبر جالب داریم. آقای اسفی، کدام وقت شنیدین که مردم تظاهرات کرده باشن؟
تظاهرات همیشه میشن اعتراض به یک موردی که دوست ندارن.
بله، البته این تظاهرات را که ما در موردش صحبت میکنم در رابطه به مرگ حیوانات است، خصوصا ماهیان. یک چیز نو است.
مرگشان یا ای که کشته شدنشان
بیشتر میتونیم که اردوشه بگیریم. خاطر که در تایوان، در ویتنام، در یه اواخر در یکی از سواحل دریاییش به صورت انبوه از ماهی‌ها هر روز میمیرن و ایره امواج میارن به طرف ساحل و مردم در اون ولایتش در ویتنام دست به تظاهرات زدن و تعداد زیاد مردم البته شعارهای ماهی ها را حفظ کنید هم ایره در دست داشتن و حمل میکردن و از حکومت خواستن تا در این رابطه اقدام بکنن.
هم اگه به خاطرتان باشه، ما هم در سالهای پیش گزارش هایی داشتیم که ماهی را با بم شکار میکردن که در نشک تعداد زیاد ماهی ها کشته میشن و زیاد
و با برق بله. برق میدادن ماهی بیچاره را و مظاهره کنندگان همچنان از حکومت خواستن که یکی از فابریکه های البته تولید آهن در اوجه مقصر از این مرگ و میر ماهی ها میدانند و فکر میکنند که فاضلاب از این فابریکه زمانی که در با آب یک جای میشه یک نوع مواد زهرآگینه به وجود میاره که اونمو باعث مرگ و میر ماهی ها میشه. گفتن که یا فابریکه باید از یاز ویتنام خارج شوه
و یا ماهی ها یک چیزی بپوشن
و یا همی که مواد فاضلش باید از طرف حکومت بررسی شوه تا اگر زهرآگین باشه باید از فعالیت از این فابریکه جلوگیری صورت بگیره. در همینجا میرسیم به پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
رسانه ها تا چه حد در آگاهی دهی زنان نقش داشتند؟ آیا زنان از آزادی مطبوعات بهره‌مند شده اند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
ولم توجه کنین به گزارش های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، از روز جهانی آزادی مطبوعات در افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگه که دولت و دولت مردان افغان حق ندارن که برای رسانه تعیین تکلیف کنن و هم دسترسی اونا را به اطلاعات محدود بسازن. این در حالی است که دیدبان حمایت از رسانه‌ها هشدار داده که در کنار طالبان حکومت هم به خبرنگاران خشونت‌های را اعمال می‌کند. حسیب مودودی در مورد گزارش می‌فرستد.
بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل. این روز با پرداختن به چالش‌ها و مشکلات رسانه‌ها بزرگداشت شد و مثل همیشه بر حفظ دستاوردهای تأکید شد که پس از سقوط رژیم طالبان با قربانی‌های فراوان به دست آمدند. رئیس اجرایی حکومت میگوید هرچند دولت به تعهداتش در قبال رسانه ها آنچنانی که لازم بود عمل نکرده است، اما با این هم رسانه ها باید به منافع ملی و امنیت عمومی حرمت بگذارند.
از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی. به هیچ خبرنگار، هیچ کسی در هیچ مقامی یه حق نداره.
وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز بر حمایت از رسانه‌ها و تأمین حق دسترسی به اطلاعات تاکید کرد و بر پایان بخشیدن به آنچه که خود سانسوری گفته می‌شود.
ما برای حمایت از آزادی بیان و جلوگیری از سانسورهای بیجا که مسئول نظارت بر رسانه‌ها را که بنیاد قانونی نیز نداشت را لغو کردیم.
فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان هیچگاه بدور از چالش نبودند، از جمله چالش‌های امنیتی اقتصادی که حتی عرصه را بر ادامه این فعالیت‌ها تنگ ساختند. ایجاد محدودیت در برابر خبرنگاران مشکل دیگر است که انتقادهای زیادی از آن وجود دارند.
ما بخواهیم که یک گزارش بسازیم، باید اقدر بگردیم که منبع را پیدا کنیم. منبعم حاضر نمیشه صحبت کنه، وقتی که صحبت هم کرد میگه که نام مرا ذکر نکو. بعدش که گزارش نشر میشه، از طرفهای دولت میاد و بر ما میگه که من بیت کی بود، ایگه بابا تو کی گفت. بنان از دید ما از تهدید طالبان کرده، تهدید حکومت به ما زیادتر خطرناک است. این زیادتر ما را ناامید می‌سازد.
تهدید این گروه نیز همواره بر کار خبرنگاران سایه افگنده است، به ویژه پس از حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع و هشدار برای سایر رسانه‌ها که در نهایت به فرار برخی از خبرنگاران از افغانستان انجامید. اما هستند خبرنگارانی که با وجود مساعد بودن زمینه ترک افغانستان ادامه اطلاع رسانی را ترجیح می دهند.
با وجود خطرات و با وجود قبول همه مشکلات و تهدیدات امنیتی، خبرنگارا و شخصا خودم ادامه می توانم بکنم و متعهد هستم که در افغانستان باقی بمانم.
با این هم انگار چالش ها و تهدیدها در برابر رسانه ها پایانی ندارد.
پارسال وقتی در 3 می محفل داشتیم و تجلیل کردیم، آمار به ما نشان میداد که ما 84 مورد خشونت علیه خبرنگارا را داریم که متاسفانه امسال ای به 117 مورد رسیده. سال گذشته 4 مورد قتل بود، امسال 12 مورد قتل است. یعنی در زمینه قتل 3 برابر افزایش یافته خشونت، که 23 مورد خشونت است در حالی که 3 مورد خشونت بود در سال گذشته. لت و کوب، تهدید و اهانت و اینا. و متاسفانه که در عقب این موارد دولت افغانستان، طالبان و نیروهای قدرتمند محلی قرار دارند.
شاید این وضعیت سبب شده که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در بخش آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، نگرانی‌ها از شکنندگی این دستاوردها بیشتر شدند. دستاوردهایی که با قربانی‌های فراوان در افغانستان به دست آمدند، کشوری که یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های جهان برای فعالیت‌های رسانه‌ای پنداشته می‌شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ کاندید پیشتاز ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهد در مرحله نهایی رقابت‌های بسیار مهم امروز سه‌شنبه در ایالت ایندیانا همراه رقیب خود تد کروز سناتور تگزاس در رقابت بسیار نزدیک قرار دارد. پیروزی ترامپ در ایندیانا احتمالاً او را در یک مسیر قاطع با عنوان نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهد قرار خواهد داد. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا در واشنگتن از دورنمای مرحله نهایی رقابت‌ها گزارش تهیه کرده که او را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
پیروزی در رقابت‌های اولیه روز سه‌شنبه در ایندیانا دونالد ترامپ را به طور قابل ملاحظه در آستانه نهایی نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه قرار خواهد داد.
It's really important that we win because if we win, you know, we want to raise money for the party, we want to raise money for the Senate.
این واقعا مهم است که ما برنده شویم. زیرا اگر ما برنده شویم شما می‌دانید که ما می‌خواهیم برای حزب پول جمع کنیم. ما می‌خواهیم برای رقابت‌های سنا و رقابت‌های کنگرس و سایر مسائل به جای زیادی وقت با افراد چون تد کروز و جان کسیک پول جمع‌آوری کنیم.
ترامپ با 5 پیروزی بسیار سهر در ایالت‌های شرقی در هفته قبل و پیروزی احتمالی در ایندیانا ضربه بزرگی به رقیب عمده خود سناتور تد کروز وارد خواهد کرد. اما کروز عقب نشینی نکرده برای رسیدن به پیروزی فشار می‌آورد که می‌تواند ترامپ را در کسب تعداد نمایندگان مورد نیاز برای جلوگیری از جدال جمهوری‌خواهان در کنونسیون ماه جولای مغلوب سازد.
I'm not getting the 1237 delegates and Donald J. Trump is
من آرای 1237 نماینده را به دست نخواهم آورد و ترامپ 1237 نماینده را کسب نخواهد کرد و باشندگان ایالت ایندیانا با صدای قدرتمند آن را وضاحت خواهند داد.
ترامپ با وجود پیشروی خود همچنان با مظاهرات از جمله هفته گذشته در کالیفرنیا مواجه بوده است، جایی که وی در اجتماع جمهوری خواهان بیانیه ایراد کرد. جان فورتیه تحلیلگر در مرکز سیاست دوحزبی میگوید که پیروزی در ایندیانا امکان دارد ترامپ را گامی به سوی اولین پیروزی آرا در کنونسیون نزدیکتر سازد.
Donald Trump I think feels he has to win on that first ballot either outright with the 1237.
بنابراین من فکر می کنم که ترامپ باید در اولین رای گیری با هر دو یعنی 1237 نماینده و یا توسط ترغیب کردن چند تن دیگر برنده شود. اگر آرا به دو و سه تن تعلق بگیرد به طور بالقوا مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
هیلری کلینتون کاندید پیشتاز دموکرات که تازه از رقابت‌های اولیه در 5 ایالت در 4 آن هفته گذشته برنده گردید نیز در ایندیانا مبارزه می‌کند.
میستر ترامپ اکیوزد می اف پلینگ د کوت وومن کارد.
آقای ترامپ مرا متهم به بازی کارت زن کرد. خب، اگر مبارزه برای مراقبت‌های صحی زنان و مرخصی خانوادگی و دستمزد مساوی بازی با کارت زن است، پس با آن سر و کار دارم. اما وقت برای سندرز رو به اختتام است، زیرا کلینتون با تلاش‌های زیاد و در صدر بودن نامزدی خود را از جانب حزب دموکرات غیر قابل انکار ساخته است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، اولم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. یک پناهجوی 21 ساله سومالیایی که خود در ناورو آتش زد در حال حاضر به نهایت مریض است. جمهوری ناورو در جنوبی اقیانوس آرام موقعیت دارد، جایی که استرالیا یک توقیفگاه را در اونجا سازماندهی میکنه. شماره در استرالیا از خودسوزی این جوان 21 ساله انتقاد میکنند تا از طریق پالیسی حکومت استرالیا را در مورد پناهجویان تحت فشار قرار بدن. اما حکومت و کشور به این باور است که شمار از حامیان پناهجویان سر از اونا فشار وارد میکنند که به خود آسیب برسانند تا به طریق جلب توجه کنند. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
وضعیت صحی آدن یاسین پناهجوی 21 ساله سومالیایی خوب نیست و او پس از خودسوزی به یک شفاخانه واقع در شهر برزبن استرالیا منتقل شد. خانم یاسین روز دوشنبه خود را در جمهوری نارو آتش زد. او قبل از خودسوزی به دلیل حادثه ترافیکی زخمی شد و جهت تداوی به استرالیا انتقال یافت، اما حامیان پناهجویان میگویند که این پناهجوی سومالیایی پس از آن که دوباره به جمهوری نارو فرستاده شد بسیار پریشان شد. هفته گذشته یک پناهجوی 23 ساله ایرانی نیز پس از آن درگذشت که خود را در جمهوری نارو با آتش کشید. این جوان 23 ساله ایرانی خود را در نزدیکی یک مرکز پناهجویان در استرالیا که توسط استرالیا اداره می شد با آتش کشید. این کمپ پناهجویان یکی از دو مکان دور ساحل استرالیا است که توسط حکومت آن کشور تمویل می گردد. این کار بخش از پالیسی استرالیا است تا از این طریق پناهجویان را که تلاش می کنند توسط قایق ها خود را به آبهای شمالی آن کشور برسانند جلوگیری گردد. کسانی که در این کمپ ها توقیف می شوند حتی اگر به اثبات هم برسد که پناهجویان واقعی هستند، اجازه مسکن گزینی در استرالیا برای آنان داده نمی شود. سارا آنسن یونگ، سناتوری استرالیایی از حزب گرین یا سبز، می گوید که کشورش مردم آسیب پذیر را رها می کند.
This is the ridiculous situation we are in. That these are people who.
او میگوید در وضعیتی که ما قرار داریم مضحک است و این مردم یا پناهجویان کسانی هستند که ادعای آنان مورد ارزیابی قرار گرفته و به اثبات نیز رسیده است که آنان مهاجر هستند. این پناهجویان سزاواران هستند تا مورد توجه قرار گیرند و برایشان فرصت داده شود تا زندگی خود را از سر بسازند. ما همین حالا نباید آنان را در نارو رها کنیم. چی رسد که سالها و یا سالهای آینده. ما باید به این رنج و عذاب خاتمه دهیم و آنان را با استرالیا بیاوریم و اجازه دهیم تا آنان به زندگیشان رسیدگی کنند. در همین حال پیتر دونتن، وزیر امور مهاجرین استرالیا، حامیان پناهجویان را متهم به شعله ور ساختن تنش‌ها در جمهوری نارو می کنند. به گفته وزیر مهاجرین استرالیا، حامیان پناهجویان آنان را تشویق می کنند تا اقدامات شدیدتر را روی دست گیرند تا بالای حکومت استرالیا فشار وارد گردد و پالیسی حراست از سرحدات خود را تغییر دهد. پناهجویان در مسیر سفر با استرالیا دستگیر می شوند یا به جزیره مانوس در پاپاوا گینه نو و یا هم به جمهوری نارو فرستاده می شوند.
जाएगा पर संभले नहीं तुम ही कोई रास्ता दिखाओ ना बस यही मैं चाहूं कोई बात करो है सुना मन तुझ बिन हुआ ना जोरे नाम कर तू जो भी है मुझ में जोरे
عزیز در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. معاون وزارت داخلی فنلند امروز در کابل گفت که کشورش تلاش دارد نیازمندترین ها را از میان 7000 افغان بپذیرد که در آن کشور درخواست پناهندگی داده است. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز در مراسم گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل در اشاره به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که این کشور در سال 2012 در رده 122 قرار داشت و اکنون به رده 120 صعود کرده که گویای بهبود وضعیت آزادی بیان در آن کشور است. ملل متحد می خواهد که آتش بس دو ماهه را در سوریه یک بار دیگر در مسیر درست قرار دهد. استیفن دبستوران نماینده ویژه ملل متحد در سوریه در حال این مطلب را اظهار داشت که با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. وزیر دفاع ایالات متحده امروز گفت که یک سرباز آمریکایی در عراق کشته شد. اشتن کارتر افزود که این سرباز در جریان محاربه در نزدیکی شهر اربیل جان باخت. گروه تندرو دولت اسلامی ادعا کرده است که به معلومات وزارت دفاع بریتانیا دست یافته و تهدید کرده که معلومات پرسوران نظامی بریتانیایی را فاش خواهد کرد. در شرق میانه و افریقای شمالی در هر سه نفر یکی آن مجبور به رشوه دادن شده است. این مطلب را سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش نشر کرده است.
پایان اخبار.